ایشون پاسخی ندادن و این داستان حدود یک سال ادامه داشت و ما دیدیم که هیئتمون در استان هیچ گونه همکاری با اداره کل نداره. نهایتاً آقای مدیر کل پی تماسی که با من داشتن و نامه‌ای که به من نوشتن اعلام کردن که به این دلایل درخواست از رئیسیت داشتن: یک، به علت عدم شرکت ایشون در جلسات. دو، عدم ارائه مدارک مالی حدوداً دو سال گذشته و مکاتباتی که با ایشون انجام شده بود، عدم همکاری با اداره کل و ضمناً به علت ضعف عملکرد کاری که ایشون در بین 31 استان کشور استان 24 رام شده بودن که درخواست از ایشون را دادن. برحال آقای ارمنده، من حدود 20 سال پیش مدیر کل بودم در استانها.
بله.
و واقف هستم رئیسیتی که در استان با مدیر کلش ناهماهنگ باشه، در جلساتش حضور پیدا نکنه یا به نوعی دهنکجی به اداره کل باشه، این هیئت هیچ گونه توفیقی نخواهد داشت و به ناچار بنده دیدم که درخواست آقای مدیر کل به جا و به حق هست و منم در چارچوب اختیارات قانونی به ناچار مجبور شدم این آقای رئیسیت را عرض بکنم و به نظر میرسید در جلسه گذشته و مصاحبه گذشته ایشون پرافکنی میکردن و علت عرض ایشون به نظر میرسه بیکفایتی ایشون بوده، نه چیز دیگه.
جناب آقای دادیان،
من به نظرم میرسه آقای آجرلو بدون بررسی اینجور مسائل اومدن اونجا یک جانبه و به نظر میرسه یه مقدار تحریک‌آمیز داشتن صحبت میکردن.
البته آقای دکتر دادگر، من در وجود جناب آجرلو واقعا دارم اینو میگم چون مدت هاست دارم باشون کار میکنم، با این نیت نیومدن. صحبت هایی بود که آقای عنابستانی کردن، حالا ما با ایشون هم ارتباط میگیریم، به هر حال ما همیشه دلمون میخواد یه طرف قاضی نریم، هر حرفی که گفته میشه در ادامه طرف مقابل هم قطعا مسائلی داره، حرفایی داره برای گفتن. شما در ادامه صحبت های آقای
جناب آقای دادگر، ببین ما عادلانه حرف نمیزنیم. ببین ما طبق گفته آقای عنابستانی و سرکار خانم قیاسی که ما رو برکنار کردن و دلایل بیان کردن، ما به استناد اون صحبت کردیم. ما اینجا همین الان حضرت عالی برای چی اومده روی خط؟ به خاطر اینکه جوابگوی مدعای آقایون این خانم باشید. اینی که ما اگر میگیم ولی ایشون برکنار شده، من نگفتم که به ناحق برکنار شده. الان یه تعداد رئیسیت ها مثل آقای خضایی استان تهران و خیلی چیزا الان ادعا میکنن که ما رو برکنار کردن، یا استان های دیگه. ما بر اساس اون ما نقد میکنیم، ما از کسانی هستیم و هرگاه که فدراسیون کار خوب انجام داده ما تاییدش کردیم، هرگاه که مورد نقد بود اومدیم نقد کردیم آقا اینجا ایراد داره. مثلا شما وقتی مربی تیم ملی رو از ایرانیا گشتی، باعث افتخار باعث خوشحالی ما بود، همیشه راضی بودیم که مربی ایرانی بذارید. خانم هاشمی رو گذاشتید، آقای نمیدونم نصر رو گذاشتید، خانم خداوندلو رو گذاشتید. خب ما خیلی خوشحال بودیم که شما مربی ایرانی گذاشتین، چرا ما اونجا ایراد نگرفتیم؟ ما داریم نقد میکنیم جناب آقای دادگر. ما ایراد از نوع به قول مطالبی که آقایین عنوان میکنن، میگیم آقا اینجا ادعا کردن که همچین شرایطی هست. نه بنده حکم شما رو دیدم، نه ادعا داشتم که ایشون به قول معروف به حق بودی یا به ناحق بودی. به حق بودن یا ناحق حق بودن رو حتی خیلی از آقایون به ما گفتن که شما چرا مطالب ما رو بیان نمیکنی. گفتم من شخصا مطالب هیچ کس اینجا بیان نمیکنم، هر کس از آقایون انتقاد داره نسبت به فدراسیون خودش بیاد روی خط خودش بیان بکنه، به خاطر اینکه خودش باید جوابگو باشه.
به هر حال
آقای ارمنده اجازه بدیم من یه مختصر ورود بکنم.
بفرمایید.
ببینین آقای آجرلو، حالا معروف هستن به دایره المعارف اطلاعات تیراندازی، من از ایشون انتظار داشتم حداقل با مطالعه و یا بررسی از فدراسیون تیراندازی این مسئله رو مطلع بشن و بعد بیان اظهار نظر بکنن. شماها میدونین، شما رسانه‌ای یا بیشتر از من اطلاع دارین، مگه چند درصد از مردمی که دو هفته پیش شنونده صحبت های شما بودند امروز شنونده شما هستند؟ شاید 10-15%. اون 80%، 90% مردم اون اطلاعات غلط را آیا جور را از شما شنیدند و ما دیگه به اونا دسترسی نداریم بیام از مقام فدراسیون دفاع بکنیم؟ و از اون طرف شما آیا بررسی بکنیم ببینیم این از دو نصبها در چارچوب اختیارات اداره کل و رئیس فدراسیون انجام شده یا خارج از اینها؟ شما میبینید که ما ناظرین بالا دستی داریم که به تمامی این اقدامات ما نظارت میکنم، ما از چارچوب قانون هیچ موقع عدول نمی کنیم، خروج نخواهیم داشت. و من خواهشم اینه که با مطالعه با بررسی اظهار نظر بکنیم، یه مدر اذهان جامعه ورزشی تشویش نشه. من انتظاری که آقای ارمنده از شماها دارم، چرا شما از 31 استان 30 استان رو رها کردین؟ کسی که 2 سال پیش به استناداتی که عرض کردم عرض شده و الان هیچ جایگاه حقیقی یا حقوقی نداره، و یا کسی که 4 سال مدت قانونیش تموم شده، رفتین اونا را با هماهنگی قبلی آوردین مصاحبه بکنن که چی بشه؟ من انتظار داشتم از 30 استان بعدی هم اظهار نظر میخواستیم.
آقای دکتر، آقای دکتر دادگر
بوده یا نه؟
آقای دکتر دادگر، ببینید ما بخش معرفی هیئت‌ها داریم. اجازه بدید این نکته رو من خدمتتون عرض بکنم. احتمالا شما هم شنیدید، نه تنها در این برنامه بلکه در برنامه های دیگه که با در واقع در مورد فدراسیون های دیگر صحبت میکنیم، هیئتاشون رو معرفی میکنیم. این که ما عمدن خواسته باشیم به طور مثال که الان دارید شما اشاره میکنید خانم قیاسی یا آقای عنابستانی رو بیاریم که بخوایم به زعم مطالبی که شما اشاره کردید بخوایم اذهان عمومی رو دچار تشویش بکنیم، یا بخوایم خدای نکرده یه جورایی مثال دارم عرض میکنم که فدراسیون رو زیر سوال برده باشیم، من به صراحت و به جرأت میگم اصلا چنین چیزی نیست. منتها یک اتفاق این چنینی افتاد. ببینید، خب آقای صبوری توضیح دادن که دوره در واقع خانم قیاسی به عنوان رئیس هیئت 4 سالشون تموم شده، بنا بوده انتخابات برگزار بشه، مجمع برگزار بشه برای انتخابات مرحله بعد، نشده. حالا اتفاقاتی که افتاده، شاید کرونایی و خیلی مسائل دیگه، یا آقای عنابستانی اومدن اظهار نظر کردن، حالا شما دارید جواب میدید. خب اینجا مشکل حل دیگه، این که مشکل خاصی به وجود نمیاره. آقای دکتر عزیز، ایشون یه سری مطالب گفتن، چه کذب چه واقعی من نمیدونم. الان شما در مقام رئیس فدراسیون، من چی عرض کردم ابتدا؟ گفتم همه رو برمیگرده به جناب عالی. شما هستید که میتونید تمام اینها رو خیلی راحت توضیح بدید و همه چی برگرده سر جای خودش. بنابراین ما با قصد و غرض، اینو به قسم حتی میتونم بخورم و به جرأت و با شهامت میگم که به هیچ عنوان کسی رو رو خط نمیاریم که بخوایم خدا نکرده کسی رو تخریب بکنیم، شخصی رو تخریب بکنیم، فدراسیون رو تخریب بکنیم. با کمال علم میشویم ادامه صحبت های شما.
سلامت باشین آقای ارمنده. من اشاره کردم شنوندگان اون شنوندگان 2 هفته پیش نیستن.
بله،
و جبران این ضایعات بسیار،
البته آقای دادگر، شنونده های ما، من به شما این قول رو میدم. ببینید، ما اینا رو همونجوری نمیگیم، ما تمام بررسی شده، تمام اینها کارشناسی شده. شنونده ای که 2 هفته قبل ما رو پیگیری کرده، من به شما قول میدم این همین الان که ما داریم با هم بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، برنامه ما رو گوش میکنه، چون اونی که علاقمند به تیراندازی هست بدون وقفه این برنامه در طول ماه، در طول سال وقتی پخش میشه گوش میکنه. اینو بپذیر، شاید در بین اینا 1-2 نفر 3 نفر 5 نفر به هر دلیلی مشکل داشته باشن، گرفتاری داشته باشن، فرصت نکنن بشنون، ولی عمدتاً شنونده ها ثابتن. اینو من به شما قول میدم، پیامک هایی که میاد، حتی انشالله این افتخار داشته باشیم ما، شما تشریف بیارید، ما سیستم پیامکمون رو باز میکنیم، شما ببینید که کیا به ما پیامک میدن. و در طول چند هفته متوالی که ما این برنامه رو، البته یک هفته همین تقدیم دوستان میکنیم، شنونده همون مشخصن. بنابراین تو این زمینه شما نگران نباشید، مطالبتون رو میشنویم با جانب.
آقای ارمنده، من افتخار میکنم حضورا خدمت شما برسم و از نزدیک در خدمتون باشم. ولی آقای ارمنده، فدراسیون وظیفش اینه که از هیئت‌های استانیش حمایت بکنه. منم چون عرض کردم تجربه استانی دارم، به هیئت‌های استانی خیلی اهمیت میدم. ولی ما اینقدر در مرکز تیم‌های ملی درگیر اونا کارهای روزمره هستیم، اصلا قصد ورود به مسائل استان‌ها رو نداریم و استان‌ها به عنوان نایب رئیس مجمع در استان صاحب اختیار ما هستن هر تصمیم بگیرن. و من اصلا به هیچ عنوان در مورد استان‌ها قصد ورود ندارم، ولی از اون طرف اگر بتونم حمایت میکنم، به طوری که در گذشته خیلی از هیئت‌های استانی مورد حمایت ما قرار گرفتن، ولی از اون طرف هم از مدیران کلمون هم باید حمایت بکنیم. مدیران کل هستن که به هیئت همون کمک های مالی میکنن. همین استان ایلام که آقای صبوری به خوبی اشاره کردن، ریال تا ریالش این سالن های ورزشی، تجهیزاتش، سلاحش، مهماتش از بیت المال از پول این مردم ساخته شده.
بله.
هیچ کسی حق نداره اینا رو مصادره به نفع خودش بکنه، بگه من زحمت کشتم. همه زحمت کشتن، خانم یاسی هم در کنار اونها واقعا زحمت کشته، ولی این که من مدیر کل، ما یک به قولنف نیروی به قولنف خدمتگزار ورزش کشور هستیم. بیت المال مال کل مردم ایران هست که در اختیار ماست و این کار رو انجام میدیم. و ما در استانهایی که رؤسای هیئت ها با مدیران کل هماهنگ نیستن، ابتدا سعی کنیم این مشکل را به صورت کت خدامنشی حل بکنیم، ولی نهایتا از 31 استان پیش میاد یکی دوتاشون هم ناهماهنگ هست، ما به ناچار مجبور میشیم برخلاف میل باطنیمون عمل بکنیم.
درود بر شما. اما یه سوال داشتم جناب دکتر دادگر عزیز، در مورد خانم هاشمی کار به کجا کشیده شد؟ تکلیف مشخص شد یا نشد؟
ببینید، در مورد خانم هاشمی، ایشون از مربیان خوب کشور ما هستن. من خودم ایشون را دعوت به همکاری کردم، مدت خیلی طولانی با ایشون مذاکره کردم که ایشون نهایتا پذیرفتند و در خدمتشون بودیم و به عنوان اولین بار به عنوان سرمربی تیم ملی ایران مشغول به کار شدن. ایشون هم بالاخره کار بلد هستن، کار فنی خودشون به خوبی بلد هستن و اومدن زحمت کشتن در کنار همه عزیزانی که فعال هستن، از جمله فدراسیون تیراندازی، از جمله خود ورزشکارا، خانواده های محترم. مربی ما هم کارش رو به خوبی انجام داد و نتایج خیلی خوبی را در کنار سایر رشته ها به دست آوردیم. یعنی این حاصل این تلاش باعث شد که 4 سهمیه ارزشمند در رشته تفنگ و 2 سهمیه ارزشمند در تپانچه به دست آوردیم.
بله. آقای دادگر، الان مسئولیت شما خیلی بیشتر شده به لحاظ این سهمیه‌ای که کسب کردید، با توجه به این شرایطی هم که الان در دنیا حاکم هست. حالا ما بیشتر بحثمون سر ورزش هست، رشته‌های ورزشی. میخوام ببینم برنامه خاصی الان دارید برای المپیک؟ به هر حال این در واقع اینا که سهمیه گرفتن که نمیتونن بیکار بنشینن، باید خودشون رو آماده بکنن. قطعا رقبا هم دست بیکار ننشستن و دارن تمرین میکنن، پیگیر هستن مسئله در واقع تمریناتشون رو. میخوام ببینم تو این زمینه چه قدم هایی برداشتی شده، چون هر چی به پیش میریم به المپیک نزدیک میشیم دیگه.
البته مشکلات آقای ارمین خیلی زیاده. همین رشته تیر و کمان را اشاره فرمودین آقای شعبانی بهار که منم خدمتیشون تحصیت عرض میکنم، فدراسیون اونها یک سهمیه گرفته. ببینید چقدر مشکلات داره. ما فدراسیون 6 تا سهمیه گرفته، ما مشکلاتمون به مراتب خیلی زیادتره. چون رشته ما تجهیزات محور هست، وابسته به سلاح و مهمات. هیچ کدوم از این مهمات و سلاح ها داخلی نیستن و به شرایط روز کشور را ما باید درک بکنیم که ما سلاح و مهماتمون از خارج از کشور وارد میشه و در حال حاضر با شرایط کنونی کشور که در تحریم هستیم یا جنگ اقتصادی که کشور ما درگیر هست، ورود مهمات به این راحتی انجام نمیشه. اعزام ها تعطیل شده، متوقف شده، کرونا باعث شده که برحال ما اعزامی به خارج از کشور نداشته باشیم. سفارت های خارجی نسبت به صدور ویزا اقدام نمی کنن، پروازی وجود نداره. برحال خیلی از این مشکلات طبیعیه که ما الان درگیرش هستیم. البته راهکارهای موقتی داریم پیگیری میکنیم که انشالله مرتفع بشه، ولی انشالله در اولین فرصت ما تکلیف سرمربی تیم ملی را روشن خواهیم کرد که امیدواریم خانم هاشمی کماکان سایه‌شون بالا سر تیم ملی باشه و بتونیم با اردوهای منظم و منسجم داخلی و حضور در مسابقات آنلاین و برگزاری لیگ داخلی و مسابقات آزاد کشور بتونیم اون حداقل را برای تیم‌های ملیمون آماده بکنیم و انشالله با اون هدف بزرگی که 4 سال در کمینش نشستیم انشالله فارغ بیاییم.
انشالله.
خب جناب آقای دادگر، بیان خب تکلیف خانم هاشمی که انشالله بالاخره مشخص بشه، چون الان هم ورزش
مشخص شد. دادگر مشخص شد دیگه، مشکلی ندارن دیگه.
خب اینی که
هنوز مشخص نشده، انشالله به این زودی مشخص میشه.
پس هنوز مشخص نشده. من تصور این بود که شما فرمودید مشخص شده. آقای دادگر، خودتون تمایل دارید که ایشون هدایت تیم عهده‌دار باشن دیگه؟
100%. ببین آقای ارمنده، من جلساتی که با مدیران ارشد وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک داشتیم، هیچ موقع این عزیزان از من نشنیدن که من تمایلی به حضور خانم هاشمی نداشته باشم. به هر حال ایشون هم یه سری اعتقادات و عقایدی دارن و یه سری خواسته‌های به جایی دارن که در حال حاضر شاید از عهده نه تنها فدراسیون تیراندازی بلکه از وزارت ورزش کشور هم خارج است. البته این انتظارات ایشان دست نیافتنی نیست و ما هم داریم زمینه را برای حضور موفق ایشون آماده میکنیم. امیدوارم که هرچه سریعتر این موضوع هم به پایان برسه و ایشون با فراغت بال در کنار تیم ملی حضور داشته باشه.
انشاءالله بفرمایید.
انشاءالله که موفق باشین جناب آقای دادگرم. امیدوارم که سرکار خانم هاشمی بیان و اون سرمربی ادامه مسئولیت بدن، چون واقعا تنها با وجود ایشون با شرایطی که هست وجود داره، هم مربی خانم هستن هم توانمند هستن، میتونن تیم رو هدایت بکنن. ورزشکارا واقعا باشون راحت. ما تا به حال در طول تاریخ فدراسیون تیراندازی نداشتیم که ورزشکارا اینچنین کاملا در پا به پا سایه به سایه مربی بتونن خوب کار کنن، راضی باشن. همیشه یه تعداد ورزشکارا ناراضی و یه تعداد راضی بودن. خب این یکی از کلیدهای موفقیت ما میتونه باشه، با توجه به اینکه حالا تو مسابقه هم اعلام کردن که المپیک 100% برگزار خواهد شد و 9 ماه بیشتر فرصت نداریم. اگر ما هر چی حتی یک روز دو روز هم ما بخوایم تعلل کنیم این عقب بیفته وضعیت تیم ملیمون، قطعا ضرر خواهیم کرد. اون وقت دیگه مقصر دیگه ما نمیتونیم مربی تیم ملی بدونیم، بعد وقت مقصر سازمان ورزش کشور رو بدونیم.
بله آقای آجلو، همه این مشخصه های خوبی که برای یک مربی لازمه بعد در خانم هاشمی هم وجود داره، فراموش نکنیم که این زمینه و جذب این مربی کار من بوده. من نه کار رسانه بوده نه کار دیگرم، من بودم که نزدیک به یک سال تلاش کردم که ایشون آوردم. با حداقل پرداختی که به ایشون داشتیم ایشون هم عملکرد موفقی داشتن. ولی آقای آجلو فراموش نشه که در اون زمان که شما فدراسیون تشریف داشتیم، مربی خوبی به نام آقای لازده رو آورده بودن که شاید بالغ بر 5-6 میلیارد تومان دریافتی از فدراسیون داشتن.
بله.
یا میلیاردی هم جریمه ضرر زیان عدم پرداختای ایشون بوده که همین موفقیت مال فدراسیون فعلی هست. بله این مربی خوب را من آوردم و من هم
خانم هاشمی اگر... مربی آقای شاگرد آقای لازده بوده. خب بله در کنارشون کار کرده بوده و توانمندیشون رو نباید ناشد. واقعا آقای لازم اومدنشون درست پول خیلی بالی دوانه گرانتر مربی دنیا بودن، اومدن پول گرفتن. من دقیقا یادم، خودم یکی از معترضین قضیه بودم که چرا همچه مربی اینقدر پول میگیره نسبت حتی آقای شیخ سلمان اون زمان رئیس کنفدراسیون تیراندازی آسیا بودن اعتراض میکردن که شما چرا به مربی اینقدر پول میدی، مربی های دیگر دارین تو آسیا شما خراب میکنی. ولی ما الان نتایج عمل کرده آقای لازده رو داریم میبینیم. به دنبال این ما اگر سهمیاییم که گرفتیم، خانم هاشمی هم زحمت واقعا زیاد کشیدن، یکی از دلایل همون مربی خوبه، پول خوب گره ولی خب نتیجه خوبی هم به دنبال داشت.
ببینید آقای آجلو، اون مربی خوب خیلی زحمت کشتن برای کشور ما. ما الان بخش عمده از نتایج ورزشکار رو مدیون زحمات ایشون هستیم، ولی شما نباید فراموش بکنیم که میلیاردها هزینه شد 4 سهمیه به دست آوردن، ولی ما با همین مربی داخلی با هزینه حداقل که از بیت المال داره تامین میشه همین نتایج خوب را به دست آوردیم، در حالی که شرایط مثل گذشته برای تیم ملی ما و موفقیت اون فراهم نبود. ما با خیلی از مشکلات دست پنجه نرم می‌کردیم تا تونستیم این سهمیه ها را به دست بیاریم و افتخار من هست که با مربی داخلی تونستم این نتایج رو به دست بیارم.
واقعا من افتخار میکنم که ما با مربی داخلی تونستیم نتیجه بگیریم. انشالله که تو المپیک هم بتونیم موفق باشیم.
درود بر شما جناب آقای دکتر.
آقای ارمنده، جا داشت از لیگ اهداف پروازی هم که برای اولین بار در کشورمون راه افتاد هم یادی بشه که پخش زنده تلویزیونی داشت. ورزشکاران یه شور و شوق وصف ناپذیری داشتن که به نظر میاد این حرکت ارزشمند در آینده باعث خواهد شد که ما حضور موفقی در بازی‌های آسیای آتی و انشالله المپیک آتی داشته باشیم.
بله ممنونم که یادی هم از اهداف پروازی کردید. دست شما درد نکنه، براتون آرزوی موفقیت میکنم. سپاسگزارم از اینکه روی خط اومدید و به هر حال اون چی که دیدگاه شما بود، نظر شما بود در مورد برنامه قبل، صحبتهایی که کردیم با آقای عنابستانی و خانم قیاسی، به هر حال اپاماتی وجود داشت که شما اونها رو با بیانات خودتون با توضیحات خودتون رفع کردید. درود بر شما، روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم و با شما
آقای ارمنده
امر.
من عرض موضوع شما، من به رشته تپانچمونم یه اشاره بکنم.
بفرمایید.
مربی رشته تپانچمونم یه مربی داخلی هست، آقای نجفی و آقای نصر، که این عزیزانم عملکرد بسیار خوبی داشتن و میدونیم که ما در المپیک گذشته فقط یک نماینده داشتیم، ولی این دوره دو تا سهمی گرفتن و این عزیزانم بی حاشیه دارن کار خودشون رو انجام میدن و من برای این عزیزان هم در کنار ورزشکاران تفنگمون آرزوی موفقیت دارم و رکوردهایی که اخیراً از جناب آقای فروغی و همینطور خانم رستمیان به جا گذاشته شده، ما به آینده این رشته خیلی امیدواریم و در 7 تا رکوردگیری و مسابقه آسیایی که آقای فروغی رکورد از خودشون به جا گذاشتن، رکوردی معادل بین مدال طلا و نقره المپیک 2016 که امیدوارم همین نتایج در المپیک هم تکرار بشه و ما هم در رشته تفنگ که واقعا بچه های بسیار مستعدی داریم، همینطور از جمله خانم نجمه خدمتی، آرمین صادقی و بقیه بچه ها در رشته تپانچه هم شاهد موفقیت ورزشکارانمون باشیم.
درود بر شما، لطف فرمودید، با شما خدافیزی میکنیم، انشاءالله تا برنامه بعد که باز هم بتونیم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدارتون.
ممنون از لطفتون، خدا نگهدار.
خب دوستان، به پایان برنامه رسیدیم. ممنونیم از آقای علی زمستانی، ممنونیم از آقای سعید از کرمان، ممنونیم از آقای سعید خرم از ساوه، همینطور 0917 4 شماره آخر 4782 اسمشون رو برای ما نفرستادن، آقای سیروس پذیرایی عزیز، از شما ممنون هستم، علی شهبازی و دوستانی که لطف کردن برام پیامک فرستادن، چون من گفتم خیلی از شنونده‌هامون در برنامه قبلی شنیدن، الان میشنون، دوستان من گفتن ما برنامه رو 2 هفته پیش شنیدیم، الان هم داریم میشنویم. به پایان برنامه رسیدیم جناب آجولوی عزیز، صحبت‌های پایانی خیلی خلاصه چون فرصت نداریم، باهات خدافظی
می‌کنم. شما و عزیزان شنونده به خدا بزرگ، ما امیدواریم که این مطالبی که بیان شد تو جلسه امروز ازم خدمت شما ابهامات رو برطرف کرده باشه و تیم ملی ما آماده بشه، ما تو المپیک واقعا 9 ماه فرصت که داریم رو به چاله بتونیم نتیجه بگیریم، چون واقعا ما خیلی نگران هستیم. ما بازم عرض میکنم، ما اگر اینجا مطلبی رو در مورد شخص یا کسی عنوان میکنیم، فقط به خاطر اینکه بتونیم تیراندازی کشورمون پیش ببریم و هدف دیگه ای نداریم.
دقیقاً. ممنونم همینطور از امین موعظه و از احواز سپاسگزاری میکنم. به پایان برنامه رسیدیم، به اتفاق آقای شایانی صدا بردار محترم برنامه، آقای عبدالله رضایی تهیه کننده محترم پخش و وحید شهربر رحیمی سردبیر و تهیه کننده این برنامه، از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنیم. با اعلام این مطلب که می‌خواستیم این هست در مورد هیئت‌ها صحبت کنیم، چون آقای دادگر روی خط اومدن نتونستیم، حتما با مهمانانی که هماهنگ کردیم نتونستیم صحبت بکنیم، در برنامه بعد قطعا صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار، به امید دیدار پایان برنامه.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
با توجه به شیوع بیماری روبه گسترش کووید 19 مدت هاست که لحظات و روزهای سختی رو داریم سپری میکنیم و این سختی برای کادر درمان بیش از همه ما بوده.
رادیو جوان به پاس زحمات همه کسایی که در عرصه درمان زحمت میکشن، برنامه خدا قوت رو فردا در دو نوبت تقدیم شنونده های رادیو میکنه.
همدلان همراه، کادر درمان ایران، خدا قوت.
من عباس پیری هستم، تهیه کننده برنامه خدا قوت. برنامه خدا قوت که با هدف روحیه بخشی و بالا بردن روحیه کادر درمان در شبکه جوان مطرح شد. این برنامه از اول آذر کار خوش آغاز کرد و هر روز در دو تا از بیمارستان‌های شهرهای مختلف کشور حضور پیدا کرد. روز پنجشنبه و جمعه ما در بندر عباس و قشم هستیم و انشالله این سفرنامه و این روحیه دادن به کادر درمان ادامه داره تا آخر هفته آینده. خدا قوت و درست ساعت 10 و 16 هر روز میتونید بر روی فرکانس برتر رادیو جوان بشنوید.
کسایی که دوست دارن در یک فضای گرم و خاطر انگیز ساعتهای ظهرگاهی روز جمعهشون رو با شنیدن یک قصه که از دل کوچه با خیابونهای شهرمون میاد و ما رو میبره به دل گذشته ها سپری کنن،
فردا حتما با برنامه قصه ظهر سبا همراه باشن.
بابام چاقم نبود، فقط یکم شکمش گنده بود. وقتی که سر تا پا میرفت زیر ماشین فکر میکردم شکمش گیر میکنه، اما نمیگه.
قصه ظهر سبا
منم نمیدیدم چی کار میکنه. بعد میگفت اونا چارو بده، اون پیچو بده، اینو بگی.
با خانش امیر حسین مدرس و تهیه کنندگی ملیحه مرادی جعفری، هر جمعه ساعت 11 از رادیو سبا بشنوی، موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز. قصه ظهر سبا.
فرهنگ عامه هر جامعه‌ای ذره ذره و بر اساس شیوه زندگی و روابط افراد توی اون جامعه و در طی سالهای سال شکل می‌گیره و درست مثل خود جامعه اجزای مختلفی داره که در فرهنگ‌های مختلف متفاوته.
مثلا نسبت‌های فامیلی در فرهنگ ما نقش پررنگی داشته و دارن و هر کدوم از اعضای فامیل هم نقش منحصر به فردی داره. فردا در برنامه هفت کوچه رادیو فرهنگ درباره این موضوع صحبت میشه.
مردم جان سلام، چلچراغ زندگیتون همیشه روشن باشه. از شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه هفت کوچه خدمت همه شما سلام عرض میکنم. مخاطب هر ایستگاه رادیویی که هستید، شنونده هفت کوچه باشید، موج اف ام ردیف 106 میگم.
آموزش از طریق پخش برنامه‌های مبتنی بر دروس دوره‌های گوناگون تحصیلی یکی از اجزای همیشگی شبکه‌های مختلف رادیویی بوده و این وظیفه در دوران شیوع کرونا بیشتر و سنگین‌تر شده.
در همین راستا فردا شبکه رادیویی سلامت برنامه زیست 12 رو تقدیم دانش آموزان سر تا سر ایران می‌کنه.
زیست شناسی 12.
من موسی بیات، دبیر زیست شناسی، با تدریس این درس پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 22:10 از شبکه رادیویی سلامت گروه بهداشت تندرستی در خدمتتون هستم. برنامه این هفته تدریس زیست شناسی سال دهم.
با 3224 انتخاب آسان است.
حق ناس یعنی؟
حق مردم را تضییع نکردن.
اینقدر که حق مردم تو اسلام از نگاه خدا مهمه، خدا حق خودش اینقدر وقت نداشته، اینقدر سرمایه نگذاشته، اینقدر تأکید نکرده.
حق ناس یعنی؟
مراقب جان و مال مردم بودن.
ما روایت داریم اون دنیا از شهید حق ناس بودن. اون دنیا از شهید حق ناس بودن.
حق ناس یعنی؟ من ماسک میزنم تا مردم سالم بمانن.
پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حرمت داشتن مال یک مسلمان همچون حرمت خون و جان اوست، مراعات آن بر همه واجب است.